امکان نداره انتظار داشته باشی که درون دادت یک محصول گران بی کیفیتی باشه، یعنی قطعات رو دارم عرض میکنم، برون دادت مثلا یه دفعه باشه مثلا مرسدس بنز F500، این که اصلا نمیشه که احسن. شما قیمتی رو که داری خرید میکنی قیمت نامتعارفه. اینایی که دارم عرض میکنم من همه رو به استناد دقیق تفاوت دارم عرض میکنم،
بله بله بله،
یعنی یک کلمه‌اش از خودم نیست، من خودم اصلا چیزی بلد نیستم.
آیا مهندس دادفر خواهشم اینه که 2 دقیقه بیشتر فرصت
تمام است.
بله بله.
وقتی داخل میکنی محصولی رو که قیمت تمام شده قطعاتش وسط زیاده و کیفیت نداره، بعد انتظار داری مثلا یه محصول بسیار بسیار عالی رو تحویل مردم بدی، خب این اصلا من که تصورش هم برام سخته. شاید دوستان در شرکت‌های خودروساز تصور این رو داشته باشن.
درست.
بعد هم پیروی نکردن از یک استراتژی. باور نمی‌کنید ما استراتژی محور نیستیم در صنعت خودروسازیمون. استراتژی اصلا وجود نداره.
درست.
شاید استراتژی در سطح بنگاه، اونم استراتژی نیست، برنامه کوتاه مدت میشه اسمش گذاشت باشه. اما در سطح بخشی، سطح کلان و فراکلان اصلا چنین چیزی رو دنبال نمی‌کنیم. و نکته آخر من
بله
تمامش بکنم. اون چی که داره اتفاق میفته در دنیا، سال 2025 اتحادیه اروپا از بحث سوخت‌های فسیلی در خودرو و وسایل حمل و نقل داره خارج میشه.
بله بله.
ما تازه داریم سر تاراب و روهام و اینا دعوا میکنیم که هنوزم تولید نشده. ارزش افزوده صنعت خودروسازی در طراحی محصول یه پلتفرم ارزش افزوده دارم عرض میکنم.
بله.
ما اینو ما اومدیم تای کارو گرفتیم، هی اینو عوض میکنیم، اینو میخوام تولید کنیم. بشینیم نگاه کنیم ببینیم ترکیه کجا رفت.
بله.
چگونه کار کرد؟ از 50 سال پیش نیست، از سال 2000 شروع کرده. امسال خودروی برقی با پیمایش 500 کیلومتر رو داره میده بیرون، با سال 2021 با پیمایش 500 کیلومتر برقی، پلتفرم 100% ترک.
بله.
100% ترک. این خیلی مهمه ها، 100% ترک. حالا ما هنوز دعوا کنیم که آقا دولت بماند یا برود.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی.
بزرگواری.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم آقای مهندس. خدا نگهدار.
وقتتون گرفتم. خدا.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
با جناب آقای دادفر گفتگو کردیم، متوجه شدیم که 5 دوره تحقیق و تفحص در مجالس ادوار راجع به صنعت خودرو انجام گرفته، علارغم هزینه های بسیار بسیار سرسام‌آوری که ما برای مجلس شورای اسلامی میدیم، یعنی یک جلسه علنی 4 ساعته مجلس چیزی حدود 5-6 میلیارد تومان برای کشور هزینه برمی‌داره. انشالله که این تحقیق تفحص هایی که صورت میگیره در مجلس شورای اسلامی به نتیجه مؤثری منتهی بشه و از این وضعیت در بیاد. انشالله ما یکی از نمایندگان مجلس رو هم داریم تلاش میکنیم که عضو همین کمیسیون تحقیق تفحص هستن که با ایشون مسائل صلاحیت، ساختار و کارکرد این کمیسیون رو در حقیقت بررسی بکنیم. ظاهرا جناب آقای دکتر علی جدی عضو هیئت رئیسه این کمیسیون هم همراه ما شدن. جناب آقای دکتر جدی به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جدی، خواهشم اینه که راجع به خود ساختار این کمیسیون با شنوندگان ما صحبت میکنید. آیا این کمیسیون یا یک هیئته؟
ببینید، ما کمیسیون تحت عنوان کمیسیون تحقیق و تفحص در مجلس نداریم. خب اینجور به این سبکه که در نمایندگان محترم از مجلس میتونن در حوزه‌های مختلف طرح تحقیق و تفحص رو ارائه بدن به هیئت رئیسه مجلس. یعنی طرف یک نماینده میتونه به اتفاق چند تا نماینده دیگه تغییر و تفاوت از یک موضوعی رو در یک محل یا نهادی رو استارت بزنه. روالش هم اینه که وقتی این شخص میاد درخواست میده و طرحش به عبارتی ثبت میشه، بعد به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع میشه. مثلا اگه در حوزه صنایع باشه، معادن باشه، میاد در کمیسیون صنایع معادن بررسی میشه. اگه در حوزه وزارت صنعت باشه، وزارت فناوری اطلاعات باشه، میاد در کمیسیون صنایع معادن. در کمیسیون صنایع معادن اون متولی اون مجموعه قرار تغییر تفاوض بشه درخواست میشه بهشون، سوالات این افراد بهش ارسال میشه، اونها ظرف مدت مشخصی پاسخ میدن. بعد پاسخ ها رو که دادن، اگه اون شخصی که تغییر تفاوض میخواد بکنه، نماینده محترم، اگر قانع شد خب همونجا بحثش تمام بسته میشه میره. اگر قانع نشد نهایتا کمیسیون رای گیری میکنه که این تغییر تفاوض رو به صحنه علنی مجلس بفرسته یا نه. اگر کمیسیون مربوطه، کمیسیون تخصصی که این تغییر و تفاوض درش مطرحه، اگر رای گیری کردن به عبارت مبنی بر این که این تغییر و تفاوض به جریان بیفته، خب ارسال میکنن به صحنه علنی مجلس و صحنه هم اگر رای مثبت داد دیگه استارت عملی تغییر تفاوض شروع میشه.
زنده باشه.
میخوره استارت.
زنده باشه.
آره، ولی اگر کمیسیون خب بگه نه این نیاز به تغییر تفاوض نداره، حتی نماینده درخواست هم داده باشه، تغییر تفاوض اونجا کنسل میشه.
زنده باشه.
نهایتاً استارت تغییر تفاوض که خورد، بعد بررسی میشه توی یک کمیته ای که این کمیته متشکل از نمایندگان محترم هست که اینها با هم دیگه یک تشکیل میدن، یک کمیته ای میدن، تغییر تفاوض انجام میدن و گزارش رو دوباره به صحنه علنی مجلس میدن. اگر مواردی خلاف مقررات و خلاف قانون هم اونجا دیده بشه، به قوه قضاییه ارسال میکنن برای بحث پیگیری قضایی.
زنده باشید. آقای دکتر جدی، راجع به صلاحیتش هم توضیح میفرمایید. قلمرو موضوعیش کجاست؟ اون اصل 76 به نظر میرسه راجع به تمام امور یه ابهاماتی وجود داشته باشه. یعنی میتونه در تمام امور این کشور عملا ورود بکنه این
در تمام امور این کشور که از محل بودجه بیت المال اینها زینف هستن. درست شد؟ یعنی به نوعی از بیت المال مملکت در اونجا هزینه می شود. یعنی در بخش خصوصی خب اینا قطعا دخالتی نمیتونه بکنه، ولی در هر نهادی، در هر سطحی که اینها به نوعی زینف هستن از منابع عمومی بودجه، اینها میتونن نمایندگان مجلس ورود بکنن. مثلا من خودم الان بحث تغییر و تفاوض از نهاد ریاست جمهوری رو زدم.
احسن.
شد؟ حالا که الان در بحث کمیسیون برنامه بودجه در عین جریان هست که در برن. یا از بعض سازمان ملی استاندارد که زیر مجموعه خود رئیس جمهوره الان زدن، یا دوستان بعضی از نمایندگان از سازمان بازرسی کل کشور که زیر مجموعه قوه قضاییه تغییر تفاوض زدن. یعنی در این قضیه محدودیتی وجود نداره.
عرضم به حضورتون، به خیلی تشکر میکنم، صلاحیت و ساختار رو خیلی قشنگ برای شنوندگان ما باز کردید. الان برسیم به حوزه کار کرد. آقای دکتر، 55 تا توی این مجلس، 10 تا مجلس قبلی گزارش هیئت تحقیق تفحص در صحنه علنی قرائت شده، عنایت دارید؟ 25 تا از اینها ارجاع شده به قوه قضاییه. چه سرنوشتی پیدا کرد اینها علارغم هزینه های سنگینی که ما برای تحقیق و تفحص پرداخت میکنیم؟
درست. یک اشکالی که وجود داره متاسفانه، حالا ما هم در مجلس مطرح کردیم، اینه که خب نمایندگان که میان بعض تغییر تفحص رو مطرح میکنن، بعض وقتا میگن با پایان دوره نمایندگیشون نزدیک میشه یا بعد در دوره بعد در مجلس حضور ندارن، عملا این مقدار پیگیریش رها میشه. ما دنبال هستیم که در مجلس، یعنی اگر نماینده خودش هم حضور نداشت، یک نهادی در داخل مجلس باشه که پیگیری این تغییر تفاوض باشه. یعنی به نمایندگی از مجلس در مجلس تو ساختاری دیده بشه، بالاخره این قوه قضاییه میره پیگیریش انجام بشه.
مگه کمیسیون اصل 90 این کارو نمیکنه؟
خب کمیسیون اصل 90 هم شما میدونید که کمیسیون اصل 90 هم خب سیال دیگه، نمایندگان تشکیلش میدن. یه ماده باز ممکنه در دوره جدید، ممکنه نمایندگی قبلی نبودن که بخوان اینو ادامه بدن.
خب بالاخره ساختار وجود داره دیگه، اینو باید پیگیری.
آره، ساختار وجود داره، ولی خب بالاخره اگر یه ساختار ثابتی هم در داخل مجلس، در ارکان مجلس شکل بگیره، خود به خود اینا میتونه کمیسیون اصل 90.
پس یکی از دلایلش رو شما فرمودید که یک پیگیری جدی روی نتایج این تحقیق تفحص‌ها صورت نمیگیره. بعد موارد دیگه چی آیه دکتر؟
بیشترش هم همینه. یعنی چند تا مورد که من دیدم بخاطر اینکه نماینده‌ای که مسئول و کمیته بوده عملا دیگه در مجلس حضور نداشته، متأسفانه بعضی رها شده دیگه.
یعنی ما مثلا مدت زمان تحقیق تفحص یه چیزی دیدم که 6 ماه دیگه درسته. و عملا دستگاه قضا و نهادهای نظارتی، حال دستگاه قضا بیشتر که به جرم رسیدگی میکنه و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که به موضوع تخلف این گزارش هیئت میپردازه، ماکسیمم 3 ماه براشون در نظر میگرفتن که باید نتیجه رو ارائه بکنن. خب یعنی واقعا ما تو مجالسی که حالا عمرشون 4 ساله 9 ماه وقت نداشتیم که مثلا این نتایج تحقیق
کمکاری. ببینید خود زمان مدت متأسفانه یه مقداری بحث تحقیق تفحص رو طولانی ترش میکنن، بحث به عبارتی خود نمایندگان هم بعضی وقتا کوتاهی میکنن در این قضیه، یعنی میرن در متن تحقیق تفحص که قرار میگیره یه مقداری ممکنه خب شل بشن یا بعضی موارد دیگه اتفاق بیفته، اینا یه مقدار ممکنه کوتاهی خود نمایندگان هم باشه در این قضیه. ولی اگر مصر باشه یه نماینده میتونه ظرف بالاخره یک سال از شروع تا ببین، الان شما یه تحقیق تفحصی که الان استارت میزنه حداقل 4 تا 5 ماه طول میکشه تا بره در صحن علنی مجلس.
بله
دقت میکنه، یا تا در نوبت قرار بگیره، بره در کمیسیون بررسی بشه، پاسخ‌ها داده بشه، دوباره کمیسیون تصمیم گیری بکنه، بره صحن علنی مجلس. صحن علنی مجلس تا در نوبت بگذارن، اینا خب بحث زمان میبره دیگه.
نه از زمان ابلاغ شما 6 ماه فرصت دارید دیگه.
آره، از زمانی که دستن مصوب شد و کمیته تشکیل شد 6 ماه فرصت
هست.
یعنی فقط اون 6 ماه نیست، قبلش هم کلی زمان میبره تا اون حد برسه.
بله آقای دکتر جدی، الان شما از نحوه عمل کرده دستگاه قضا که این گزارشات شما رو مورد بررسی قرار میده و رئیس صادر میکنه راضی هستید؟
من باید بررسی بکنم مواردی که بوده اینها رو که دقیقاً چه بجنه.
خودتون یه سابقه ای نداشتید همراه با این؟
من تازه الان تحقیق تفحص دو تا رو که شروع کردم الان در مرحله اجرا، خودم باید بررسی بکنم گزارش.
خودتون هم حضور دارید توی این هیئتی که پیشنهاد میدید؟
بله. آره، برای هر تحقیق و تفحصی موردی یک کمیته تشکیل میشه، یه هیئتی تشکیل میشه. هیئت ممکنه در این هیئت چند تا نماینده باشه، در هیئت بعدی چند تا نماینده دیگه. منتها اینا در کمیسیون تصویب میشه، اعضای هیئت هم مجددن. آره، یعنی در کمیته ای که میخواد برای تحقیق و تفحص شکل بگیره، به همه نمایندگان مجلس اعلام میشه که فلان کمیته تحقیق و تفحص میخواد شکل بگیره. کسی آمادگی داره، آمادگیش رو اعلام بکنه فلان کمیسیون. کمیسیون بعد میاد از بیان افراد متقاضی، اونجا تصمیم گیری میکنن که بر اساس تخصصی که داشتن، سابقه ای داشتن، کیا در این کمیته باشن که استاد بخونه عملا و اجرایی بحث تحقیق تفحص دنبال بشه.
بله، الان متاسفانه این تحقیق تفحصاتی که توی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، علارغم اون هزینه های فوق العاده سنگینی که هم برای هیئت و هم اون وقتی که داره از مجلس شورای اسلامی میگیره صورت داده شده، مثل تحقیق تفحص سازمان تامین اجتماعی که اصلا همه معتقد بودن که این سیاسی بوده، عنایت دارید؟ یا وام های بیش از 10 میلیارد تومان یه تحقیق تفحصی صورت گرفت، عنایت دارید؟ یا بحث خودرو که دیگه الان ما دوباره میبینیم همون مشکلاتی که منشأ در حقیقت این تحقیق تفحص ها بود الان به قوت خودش باقیه. یعنی حتی اگر ما جرم و یا تخلفی رو شناسایی میکنیم، نمیریم فرایند ها رو هم اصلاح کنیم که دوباره این اون زمینه‌های جرمخیز بودن اون تخلف رو از بین ببریم؟ و همچنان می‌بینید که در حقیقت دوباره باز تحقیق تفحصی از خود رو شک می‌گیره، دوباره نتیجه همون، نهایتاً ممکنه یکی دو سه نفر رو به عنوان متخلف ما به دادگاه معرفی کنیم، ولی اتفاق خاصی توی اون فرایند نمی‌افته. به نظر شما دلیلش چیه؟
آره، ببینید همین بحث خود رو که شما مثال زدید رو من خدمت شما عرض بکنم. بحث خود رو وقتی تغییر تفاوت انجام میشه، نهایتاً یک سری تخلفات موردی شناسایی میشه، درست شد؟
بله.
این تخلفات موردی حتی اگر به قوه قضاییه هم ارجاع بشه و برخورد هم بشه، باز اصل مشکل حل نمیشه. هرچند این نمیشه بگیم این تغییر تفاوت رو بگذاریم کنار، اصلا چون اصل مشکل حل نمیشه تغییر تفاوت انجام نشه. منتها اگر بخوایم اون اشکال برطرف بشه، زمینه‌هاش از بین بره، باید ساختارها اصلاح بشه. در بحث خودروسازی کشور ما این مسئله رو داریم که الان طرحی هم که در کمیسیون داریم برای همین قضیه است که بحث هم ساختاری هست، هم بحث عرضه که بالاخره محل سوء استفاده از اینا رو داریم دنبال میکنیم. و حتی دولت هم حالا نمیشه بگم متاسفانه، الان اخیرا باز یک طرحی رو برده در شورای اقتصاد که بتونه مصوبه بگیره که حالا آزادسازی قیمت ها که من با بخشش موافق نیستم، این رو عملا آزادسازی قیمت ها ممکنه بخشی از مشکلات رو از بین ببره، ولی باز هم باز هزینه‌ای که بر مردم تحمیل میشه رو هم نمیشه نادیده گرفت، بالاخره هزینه خودرو میره بالاتر. مثلا اون اگر به قول حضرت عالی اون اشکال شناسایی شد، برخورد شد، ساختار اصلاح نشه، مجددا تکرار بشه و این سیکل غلطی که بالاخره هم هزینه بر هست هم وقت بر هست، عملا ممکنه اون نتیجه مثبت کامل رو به عبارتی نداشته باشه و عملا اشکال هستن.
آیه دکتر جدی، شما نمیتونید برای این تحقیق و تفحص از ظرفیت های دستگاه های نظارتی استفاده کنید؟ مثل کمیسیون اصل 90 دیگه. بالاخره البته من متوجه نشدم چرا این هیئت تحقیق تفحص وقتی گزارشش رو به صحنه علنی میده یه نسخش هم میده به کمیسیون اصل 90. برای چی میده به کمیسیون اصل 90؟
خب همین برای کنم در جریان قرار بگیره دیگه، زمانی لازم شد پیگیری کنه.
ببینید آه فقط به خاطر پیگیری ما به اون کمیسیون؟
آره ببینید، چون قوه قضاییه که اصدام میده کمیسیون اصل 90 هم چون کمیسیون تخصصی در حوزه هست، اونم برای اینکه مطلع باشه در جریان امور قرار بگیره. منتها ببینید هر مجلسی که میاد یک سری اولویت های جدیدی ممکنه برای نمایندگان مطرح بشه. کمیسیون اصل 90 هم متشکل از نمایندگان هست دیگه، ممکنه یک باره ببینید که 80% کمیسیون نمایندگان تغییر کردن و اصلا دور قبل هر کی بوده در کمیسیون الان اصلا نیست کسی در اون کمیسیون از دور قبل که بخواد این مسائل رو پیگیری. لذا یه مقداری سیال بودن آسیب هست. من پیشنهاد دادم که به یزدیه که این یه مقداری یک ساختاری اجرایی هم در بدنه مجلس ایجاد بشود، اینها رو بتونه دنبال بکنه و اون مواردی که در گذشته بوده به فراموشی سپرده.
احسن آقای دکتر جدی، میخواستم اینو عرض کنم خدمتون، چون مهمترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی همین هیئت‌های تحقیق تفحصشه. اینجا نمیشه به خاطری که دیگه تو کار اجرا خیلی دخالت نکنیم، مانع جدیدی به وجود نیاریم، از ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل ضابطین ما وزارت اطلاعات سپاه، از اینها استفاده کنی؟
اون میشود، اونها هم دارن کار خودشون انجام میدن ولی کامل نمیدونن. ببینید شما 1500 تا نهاد در کشور ما داریم که الان بودجه عمومی دارن مصرف میکنن. درست. کل نیروهایی که در دیوان محاسبات وجود داره شاید کمتر از 2000 تا است.
دقیقاً.
یعنی عملا اینها پاسخ، یعنی جوابگو نیستن در همه حوزه‌ها بتونن ورود بکنن. بعد خیلی از موارد رو خب خیلی از نهادها ممکنه به حتی به دیوان هم در بعضی از حوزه‌ها پاسخگو نباشن، ولی وقتی نمایندگان ورود میکنن یه مقدار این مسائل رو ریستر میشن، عمیق‌تر میشن، موردی ورود میکنن، قطعا میتونه نتیجه بهتری رو بگیره.
میخوام بگم شما آقای دکتر جدی، شما سابقه کار اجرا دارین؟
بله.
خب اصلا اون ور میز رو اگه در نظر بگیریم از زاویه اون مدیر نگاه کنیم، این مدیر باید به چند تا دستگاه نظارتی جواب بده، اون موقع دیگه چقدر وقت داره کار اصلیشو انجام بده؟
نه ببینید، این صحبت حضرت عالی رو من قبول ندارم. ببینید شما کل تحقیق تفحص ممکنه در یک مجلس 4 ساله انجام بشه، به 100 تا نرسه. درست شد؟
بله.
به 100 تا در یک کشور که 3500 تا نهاد دارن بودجه عمومی میگیرن، 100 تا تحقیق و تفحص موردی مدیران کشور همه رو درگیر نمیکنه. این هر منطقی نیست، چون 100 تا به 1500 تا نهاد خیلی عددی نیست که بگیم شما این مثلا این تحقیق تفحص. بعدم سطح تحقیق و تفحصی که نمایندگان مجلس انجام میدن قطعا از سطح بالاتری برخورداره. شما فرض برای این که الان عرض 4200 رو که ما میخواییم بعد تحقیق و تفحصش رو الان استاد خورده، عرض 4200 20 خورده میلیارد دلار در این کشور 4200 تومانی داده شده. رقمش چیزی نیست که ما بیان بگیم مثلا حالا چند میلیارد تومان هزینه میشه برای تحقیق تفحص. درست شد؟
بله.
بعضی وقتا این تحقیق تفحص از سطحی برخورداره که اینها اهمیتش چند برابر هست، ولی لذا به نظر من ضرورت داره مجلس در این حوزه لازم شد ورود بکنه.
اصلا آقای دکتر جدی، الان شما تو نهاد ریاست جمهوری که حالا طرح تحقیق تفحصش رو دادید، چه چیزی مد نظرتون بوده که مثلا دستگاه نظارتی کشور نمیتونستن انجام بدن؟
ببین ردیفایی که در نهاد ریاست جمهوری هست، خب ردیفا کلی گفته شده. مثلا شما میبینید که آقا در هر سال مینیسه 70 میلیارد تومان مثلا کمک به اشخاص حقیقی. درست شد؟
بله بله.
مثلا 80 میلیارد تومان مثلا سالیانه مثلا در هزینه های اجرایی موارد دیگه. خب این سرفصل کلیست، این که چه موردی انجام شده به کجا داده شده، اینا مواردی که مجلس علاقمند بدون این بینه در کجا هزینه شده.
خب اینا دیوان محاسبات هم که میتونست انجام بده براتون.
دیوان محاسبات چون سرفصل کلی نوشته شده، مثلا نوشته شده کمک به اشخاص حقیقی دو شد درست. او که دیگه نمیاد ورود بکنه، او از شخص حقیقی که انجام شده
اون هیئت مستقر داره تو نهاد دیگه
داره. ببینید اون فقط تفریقشو از محل او 80 میلیارد دیگه میاد ورود میکنه. این که دیگه بیاد خیلی ریز و جزئی ورود میکنه قطعا ورود نخواهد کرد.
بله، یعنی شما معتقدید آقای دکتر جدی به عنوان آخرین کلاممون راجع به این حوزه معتقد هستید که اگر هیئت‌های تحقیق و تفحص به خوبی پیگیری بشه و دستگاه قضا خارج از نوبت اینها رسیدگی کنه، عملاً منجر به اصلاح فرایندهای امور در کشور خواهد شد؟
اگر مسیرش درست انجام بشود، خب ممکنه اگر نمایندگان وظیفه‌شون درست انجام بدن، مسیر رو درست طی بکنن، مسائل سیاسی رو دخیل نکنن، قطعا تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
الان میتونیم به عنوان حالا چون ارتباط هیئت‌ها رو داریم با جهش تولید بررسی میکنیم، الان با توجه به وضعیتی که ما تو جهش تولید داریم، خیلی از دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و نظارتی عملا به وظایف خودشون جامعه عمل نپوشوندن، یعنی الان دیگه سه ماه ما بیشتر فرصت نداریم تا پایان سال، آیا این میتواند یک محوری برای تحقیق و تفحص باشه؟
می توانند، منتها موردش رو باید ما بیاییم به دقیقا، یعنی مستاقش رو باید بیاییم دنبال کنیم. صرف این که عنوان جهش تولید رو نمیشه به عنوان تغییر تفاوض گذاشت. مثلا بگیم در فلان موضوع، مثلا کارخونه جادی که الان خوابیدن با بانک ها مثلا مشکل دارن، مثلا صرف بانک فلانی که الان تخصصی در روزه کار میکنن، یا صنایه دیگه، مثلا مگه در زنجیره فولاد درست شد؟
درست.
چرا ظرف صنایع نورد ما در کشور مثلا با 30% ظرفیت کار میکنه؟ موضوعی باید خاص و عمیقی، نمیشه کلی مثلا مثل عنوان تغییر و تفاوت رو گذاشت.
بسیار بسیار ازتون متشکرم. مگه فرمایشی ندارید با عزتاری خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظی.
جناب آقای دکتر جدی، عضو کمیسیون تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی که همراه ما بودند، و همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای مهندس دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و کارشناس تحقیق و تفحص، و تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 قربان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. لحظات بسیار خوب و خوشی رو برایتون آرزو می‌کنیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده و با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. به قلم انقلاب عنوان میان برنامه کوتاهی است که به اتفاق می‌شنوید.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازم که حال و هوای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رو شرح داده. دعوتتون می‌کنم تا همراهمون باشید. کتابی که این بار آماده کردم تا به شما همراهان به قلم انقلاب معرفی بکنم، هنر در گرما گرم انقلاب 57 نام داره، نوشته مجید جعفری لاهیجانی که انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اون رو چاپ کرده. نویسنده کتاب هدف بلند پروازانه پیش روی خودش نهاده و با تمام قوا کوشیده اون رو به نحو کامل و جامع به انجام برسونه. تصویر انقلاب در هنرها که این جلدش به تصویر انقلاب در سینما و رسانه‌های تصویری اختصاص داره. جعفری لاهیجانی از طریق جستجوی خستگی ناپذیر در آرشیوها و مصاحبه آدم‌هایی که در روزها و سالهای پر جوش و خروش انقلاب به هر نحوی نقشی در تولید فیلم و عکس از وقایع داشتند، مجموعه‌ای کم نظیر رو فراهم آورده. کتاب فیلم‌های مستند، داستانی، انیمیشن، ویدیو کلیپ‌ها و همه و همه رو پوشش میده و تصویر جامعی از آنچه روی داده و آنچه ثبت شده رو ارائه می‌کنه. عکس‌های متعددی متن رو همراهی می‌کنند و مطالب کتاب رو زنده‌تر می‌سازند. بخشی از مصاحبه جعفری لاهیجانی با اسقر شهدوست، یکی از کارگردان‌های فیلم مستند تپش تاریخ، از متن کتاب رو براتون می‌خونم. توصیفی از روز 26 دی ماه، روز فرار شاه. خبر خروج شاه غیر منتظره و مثل یک توهم بود. اصلاً باور کردنی نبود. واقعاً وقوع عینی این تصور و باور در ذهن کسی نبود. گرچه صحبتاش می شد اما کسی باور نمی کرد به این سادگی میسر بشه. همه ی روابط به شکلی تحقیرآمیز بود. نظایر این برخوردهای زننده بین مردم کینه ایجاد میکرد و برای قشر پایین جامعه اینگونه رفتار تحقیرآمیزتر ملموستر بود. رفتن شاه ناگهان موجب انفجاری شده بود و این رو ما در چهره همه میدیدیم. حتی کسانی که وضع طبقاتی خوب و بالایی داشتند و به ظاهر دلیلی وجود نداشت که بخواهند وارد این بازی شوند. در آن روز ما صحنه‌های شگفت انگیزی را ثبت کردیم. مطالبی که تقدیم حضورتون شد از صفحه 218 و 219 از کتاب هنر در گرماگرم انقلاب نوشته مجید جعفری بود و بخشهایی که مصاحبه شده بود با یکی از کارگردانهای فیلم مستند تپش تاریخ. اگر این روزها خواستید با حال و هوای انقلاب 57 همراه باشید، حتما خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم. تا با قلم انقلاب دیگر، بدرود.
هموطنان عزیز و ارجمند، همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی